ساعت 11 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. معاون وزیر امور خارجه ایران مذاکرات سه‌جانبه هسته‌ای را خوب توصیف کرد. منابع خبری میگویند مذاکرات هسته‌ای هفته آینده در ژنو ادامه خواهد یافت. و رئیس جمهوری ایران از ژاپن خواست نقش پررنگ‌تری درباره برنامه هسته‌ای ایران ایفا کند. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران در پایان ملاقات سه‌جانبه وزرای امور خارجه ایران، روسیه و خانم اشتون این مذاکرات را خوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مجید تخت روانچی گفت روسیه عضو مهمی در این مذاکرات است که میتواند نظرات خود را به گروه 5 به علاوه 1 منتقل کند، اما اینکه این نظرات تا چه حد به پیشرفت مذاکرات کمک کند روشن نیست. آقای تخت روانچی تاکید کرد که نظرات روسیه به ایران نزدیکتر است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به احتمال زیاد امشب به توافقی دست نخواهد یافت. منابع خبری تاکید کردند که احتمالاً ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. همزمان برخی منابع در ژنو به خبرنگار رادیو فردا گفتند این مذاکرات احتمالاً روز پنج شنبه آینده ادامه خواهد داشت. در ایران رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن گفت ایران از ژاپن به عنوان عضو شورای حکام آژانس انرژی اتمی انتظار دارد تا نقش پررنگتری درباره پرونده هسته‌ای ایران بر عهده بگیرد. حسن روحانی با تاکید بر اراده به گفته او مثبت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو بار دیگر فناوری هسته‌ای ایران را صرفاً صلح‌آمیز اعلام کرد و گفت ایران در چارچوب NPT فعالیت کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین تصریح کرد که تعلیق و تحریم هیچ مشکلی را حل نکرده و تنها راه‌های پیش رو را پیچیده تر می کند. آقای روحانی اظهار امیدواری کرد که طرف‌های مذاکره کننده با ایران از فرصت استثنایی که به گفته او ملت ایران برای غرب و جامعه بین المللی ایجاد کرده استفاده کنند و به نتیجه مثبت دست یابند. اما رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه فردا 19 آبان ماه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور آقای روحانی روز یکشنبه از نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحنه علنی مجلس دفاع خواهد کرد. آقای روحانی پیش از این دو وزیر برای اداره وزارتخانه ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده بود که هیچ یک نتوانستند از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. و این خبر رو هم بشنوید که به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از مذاکرات هسته‌ای در ژنو قیمت دلار در ایران کاهش پیدا کرده و به زیر 3000 تومان رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ فروش هر سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید روز شنبه 923000 تومان، طرح قدیم 922000 تومان و نیم سکه 476000 تومان اعلام شد. ربع سکه هم 276000 تومان فروخته می‌شود. اما در ساعت 11:03 شب به وقت خوب شما در ایران نوبت میرسه به برنامه هفتگی دریچه که میدونید کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد. در این برنامه هفتگی مهتاب وحیدی راد به مسائل حقوق بشر در ایران میپردازه. با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار اعدام‌های روزهای اخیر در ایران. طی هفته گذشته دست کم 20 تن در ایران اعدام شدند. 5 نفر در جیرفت، 6 نفر در کرمان، 5 نفر در کرمانشاه، 2 نفر در سمنان و 1 نفر در اهواز و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود و به این ترتیب شمار اعدام‌های دو هفته گذشته در ایران به حدود 50 تن رسیده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، شمار اعدام‌ها طی یکی دو هفته اخیر را نگران کننده ارزیابی می کند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدن. و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد میکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر شده.
یکی از اعدام شدگان هفته پیش شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد بود، به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با حزب دموکرات کردستان. حدود 2 هفته پیش هم 2 زندانی کرد دیگر با نامهای حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی اعدام شدند که اتهامشان ارتباط با حزب پژاک عنوان شده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره میگوید:
به نظر میرسه که این رو در قالب یک موج جدید اعدام‌های سیاسی در کردستان میشه ارزیابی کرد، یک موجی که مشخصاً در 2-3 سال گذشته متوقف شده بود و 2 سال پیش بود که در کردستان یک درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب پژاک صورت گرفت که متعاقب اون یک آتش‌بسی صورت گرفت که به گفته منابع مختلف از جمله مقامات اعلام کردستان یکی از محوراش این بود که نیروهای پژاک عملیات نظامی انجام ندن و در مقابل جمهوری اسلامی هم احکام اعدام زندانیان سیاسی رو متوقف بکنه.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم 2 هفته پیش در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها با قوانین بین المللی در رابطه با جرایم جدی و بزرگ منطبق نبودند. سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار که هفته پیش بازداشت شده بود، پس از 2 روز بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شد. روزنامه بهار هفته پیش در پی چاپ مطلبی درباره واقعه قدیر خم توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حسن دمیرچی، فعال مدنی و موسیقی‌دان اهل تبریز، هفته پیش بازداشت شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز به 6 ماه زندان محکوم شده، 3 هفته پیش حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد و همکنون احتمال می‌رود که این بازداشت برای اجرای حکم او صورت گرفته باشد. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات حسن دمیرچی بیشتر می‌گوید.
مستندات ارائه شده برای چنین اتهامی متاسفانه در بعض موارد غیر واقعی و حتی واهی هستش، به این ترتیب که مثلا امداد رسانی حسن دمیرچی رو یا اجرای موسیقی برای زندانیان سیاسی آذربایجانی آزاد شده از زندان رو از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده است.
و چند خبر از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، از روز شنبه 11 آبان ماه در اعتراض به آنچه که کمبود امکانات پزشکی و درمانی در زندان اوین خوانده، دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده‌اش در این مدت در پی وخامت حالش 2 بار به بهداری اوین منتقل شده است. گزارش‌ها حاکی‌ست سعید مدنی، مهدی خدایی و امیر خسرو دلیرسانی، 3 زندانی سیاسی دیگر هم به این اعتصاب قضا پیوستند. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
فقط پدر من نیستن، یعنی آقای سعید مدنی هم که با پدر من اعتصاب غذاشون رو شروع کردن، کیسه صفراشون رو عمل کرده بودن، ایشون هم قطعا در وضعیت مناسبی نیستن با توجه به عمل جراحی که به تازگی داشتن. آقای مهدی خدایی هم حتی با توجه به وضعیت جسمانی که داشتن اصلا نباید اعتصاب غذا میکردن. کلا بیش از 40 نفر هستن در زندان اوین که حالشون خوب نیست و در واقع جزء کسایی میشن که پدر من به خاطر وضعیت جسمی که دارن و عدم رسیدگی به بیماریشون اعتصاب غذا کردن.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری زندانی که حدود 2 هفته پیش در بیمارستان بستری بود به زندان منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش برای عمل چشم و ادامه درمانهایش باید تحت مراقبت پزشک باشد. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده و توضیحاتی بیشتر درباره آخرین وضعیت پدرش.
برای این درمان‌ها درخواست میدیم، حالا بعضیش موافقت میشه بعضیش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر به هیچ وجه خودش درخواست مرخصی نمیده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم.
کیوان صمیمی روزنامه نگار زندانی روز چهارشنبه به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. او که از سالها پیش ناراحتی قلبی دارد به گفته خانوادش به دلیل نامناسب بودن حال جسمی و برای درمانهای لازم در این بیمارستان بستری شده است. آقای صمیمی تا کنون چندین بار در اعتراض به شرایط نگهداریش دست به اعتصاب قضا زده و نهادهای بین المللی حقوق بشری هم بارها نسبت به وضعیت او هشدار داده و خواستار آزادیش شدند. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی هم روز چهارشنبه در پی حمله قلبی به بیمارستان رجای شهر کرج منتقل شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ‌نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متاسفانه الان نزدیک به 10 ماه گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن و پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی زندانی، روز چهارشنبه در پی وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 سال و 7.5 سال زندان محکوم شدند. مصطفی بردبار نوکیش مسیحی که در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر تبرئه و هفته پیش از زندان آزاد شد. همزمان سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به دلایلی نامعلوم از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. سعید عابدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد. و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خانواده ستار بهشتی به شواهد جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی مغزی و داخلی بوده. قرار بود دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده 5 آبان ماه برگزار شود. اما آنطور که گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده این وبلاگ نویس میگوید، پرونده ستار بهشتی به دلیل برخی ایرادهای موجود و اختلاف نظرها به دادسرا بازگشت داده شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
پیچیده این بار من یک بار از عافیت ببریده این بار من یک بار در عاشق پیچیده این بار من یک بار از عافیت ببریده حبس دنیا مانده من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده حبس از خدا من از خدا مالک را باشی این بار من یک بارگی در عاشق بچیده این بار من یک بارگی از عاشقت ببریده
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
ساعت 23:30 در تهران، 21 در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه ایران مذاکرات سه‌جانبه هسته‌ای را خوب توصیف کرد. حسن روحانی از سومین وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش دفاع می‌کند. نرخ دلار در ایران کاهش یافت. با سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع چند خبر. معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران در پایان ملاقات سه‌جانبه وزیران امور خارجه ایران، روسیه و خانم اشتون این مذاکرات را خوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مجید تخت‌روانچی گفت روسیه عضو مهمی در این مذاکرات است که می‌تواند نظرات خود را به گروه 5 به علاوه 1 منتقل کند، اما اینکه این نظرات تا چه حد به پیشرفت مذاکرات کمک کند روشن نیست. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های غربی می‌گوید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو به احتمال زیاد امشب به توافقی دست نخواهد یافت. منابع خبری تأکید کردند که احتمالاً ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن گفت ایران از ژاپن به عنوان عضو شورای حکام آژانس انرژی اتمی انتظار دارد تا نقش پررنگتری درباره پرونده هسته‌ای ایران بر عهده گیرد. حسن روحانی با تاکید بر اراده به گفته او مثبت ایران در مذاکرات ژنو بار دیگر فناوری هسته‌ای ایران را صرفاً صلح‌آمیز توصیف کرد. وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که